ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. هواپیمای ناپدید شده بوئینگ 777 در آبهای نزدیک جزیره‌ای در ویتنام سقوط کرده است. باراک اوباما و آنگلا مرکل در یک گفتگوی تلفنی بر بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه تأکید کردند. و سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیت جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان را آغاز کرد. نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده بوئینگ 777 در آبهای نزدیک جزیره توکوآ در ویتنام سقوط کرده است. رسانه دولتی چین پیشتر گزارش داده بود مسئولان ویتنام سیگنال‌هایی را از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی تشخیص دادند. سازمان هواپیمایی مالزی اعلام کرده است ارتباط یک فروند بوئینگ 777 مسافربری با برج مراقبت قطع شده است. این هواپیما بعد از دور شدن از کوالالامپور به سمت پکن در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. 227 مسافر که خبرگزاری‌ها می‌گویند بیشترشان چینی بودند در این هواپیما به مقصد پکن در حرکت بودند. خبرگزاری آلمان گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر لزوم بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه با هم اتفاق نظر داشتند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و آنگلا مرکل همچنین توافق داشتند که باید به ناظران بین‌المللی و حقوق بشر اجازه داده شود تا وارد کریمه شوند و انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه در اوکراین برگزار شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای روسیه خود بر اهمیت پیدا کردن یک راه سازنده برای حل و فصل بحران اوکراین تاکید کرد. خبرگزاری آلمان گزارش داده جان کری در این گفتگوی تلفنی با سرگی لاوروف تاکید کرده که باید بحران اوکراین از راه دیپلماتیک حل و فصل شود که هم به نفع مردم اوکراین باشد، هم روسیه و هم منافع جامعه بین المللی را در بر بگیرد. وزیر خارجه چین روز شنبه در مورد برخورد با بحران اوکراین خواستار آرامش و خیشتنداری شد. رویترز به نقل از وانگ یی وزیر خارجه چین که در نشست خبری سالانه اش حضور داشت گزارش داده این موضوع باید از راه گفتگو و مذاکرات سیاسی حل و فصل شود. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن یک فعالیت جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان را به راه انداخته تا مردان از حقوق مادران، خواهران و دخترانشان دفاع کنند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در بخشی از فراخوانی که روی سایت این نهاد منتشر کرده تأکید کرده در سراسر جهان تبعیض علیه زنان و دختران شایع است و در برخی بخش‌ها وضعیت وخیم‌تری وجود دارد. بانگیمون اضافه کرده برابری برای زنان پیشرفت برای همه ماست. دبیر کل سازمان ملل متحد با ذکر این عبارت در جایی که زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار باشند جامعه شکوفا می شود از مردان جهان خواست که به این فعالیت جمعی بپیوندند. ادامه می دیم این بخش خبری رو با خبرهایی از ایران. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد نیمی از کشته شدگان ترافیکی در تهران عابر پیاده هستند. خبرگزاری مهر به نقل از جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار تهران گزارش داد در تهران که بیش از 14000 کیلومتر خیابان دارد به طور متوسط روزانه حدود 1500 برخورد ترافیکی رخ می‌دهد. با این حال او تاکید کرد امسال سومین سالی است که بعد از آموزش رانندگان سرویس مدرسه ها دانش آموزانی که از سرویس های مدرسه استفاده می‌کنند در مسیر رفت و آمد از خانه تا مدرسه دچار آسیبی نشدند. 401 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیم حسین انتظامی معاون مطبوعاتی این وزارتخانه برای صدور پروانه خبرنگاری انتقاد کردند. در نامه این 401 روزنامه‌نگار که سایت تدبیر آن را منتشر کرده از پروانه خبرنگاری به عنوان یکی از راه‌های گوناگونی نام برده شده که مخالفان آزادی بیان در دوره‌های مختلف دنبال کردند. روزنامه‌نگاران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند تا مانع از اجرای این طرح بشه. رجب علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که چند ماه پس از انتخابات سال 88 پلم شد در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از محدودیت‌هایی گفته که طرح پروانه خبرنگاری برای روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کنه. رجب علی مزروعی در بروکسل. خب این گزارش هنوز آماده نیست، از شما دعوت میکنم که بله این گزارش الان آماده است، میتونیم با هم بشنویم.
ببینید ما بایستی با دنیا و کشور دیگه نگاه کنیم، اون طرف جدیه پیاده نشده. مهم در این اشکالش هم نیست که به یک نحوی کار روزنامه نگاری رو در کنترل دولت قرار میده و پروانه کار خبرنگاری رو در اختیار دولت قرار میده و به نظرم این استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی خبرنگاران رو به طور کلی از بین میبره.
ولی آقای مزروی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آقای حسین انتظامی یه هیئت 5 نفره رو پیشنهاد کرده برای صدور پروانه خبرنگاری که نمایندگان نهادهای رسانه‌ای هستن و 2 تا از اونها هم اتفاقا نهادهای صنفی هستن، از جمله نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و دیگری هم نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه. به نظرتون آیا این ترکیب یک ترکیب مناسب نیست؟ یعنی به نظر شما نمایندگان این تشکل‌ها که 2 تاشون هم صنفی هستن باز هم نمیتونن مرجعیت لازم رو برای تشکیل صدور پروانه خبرنگاری داشته باشن؟
من توضیح بدم که این تشکل‌ها نمیشه اسمشون رو گذاشت تشکل‌های صنفی و اینا تشکل‌هایی است که متاسفانه خود معاونت مطبوعاتی به یه شکل اینا رو به وجود آورده و اینا نمیتونن مطبوعات و روزنامه‌نگاران رو نماینده کنن. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در برگیرنده بیش از 2/3 روزنامه‌نگاران ایران هست، خب دفترش کلمپ و هیچ نقشی هم تیم ماجرا نداره. به طور کلی کار صدور خبرنگاری باید در اختیار تشکل صنفی خود روزنامه‌نگاران قرار بگیره و اینکه بتوانن خود صنف در این باره تصمیم بگیرن. به نظر من هر گونه تشکل یا نمیدونم هیئتی که بخواد به یک نحوی مدیران دولتی درش نقش داشته باشن، اون ناقض استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی روزنامه‌نگاران هست.
به نظرتون بر اساس عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز به کارش در دولت حسن روحانی تا این لحظه، چه حد این معاونت اراده و خواست لازم برای نزدیک شدن به مطالبات و نیازهای صنفی روزنامه‌نگاران رو نشون داده؟
راجع به عملکرد معاونت مطبوعاتی میتونم بگم که آقای انتظامی هیچ وقت روزنامه‌نگار به مفهوم مصطلح نبوده و بیشتر نقش مدیر مسئول رو داشته. در واقع اگر بخواد نماینده کند، کارفرمایان رو نمایندگی میکنه و کارهایی هم که تا اینجا کرده بیشتر از موضع کارفرمایی بوده و البته خب تعلق ایشون میدونید که به جناح اقتدارگرا هست و به نظر من مشی رو که تا اینجا طی کرده به گونه ای بیشتر اقتدارگرایی رو نمایندگی میکنه تا نماینده مشی اعتدال دولت روحانی باشه.
آقای مزروی، به طور مشخص به نظرتون آقای حسین انتظامی به دنبال پیاده کردن چه الگویی از روش کار برای روزنامه‌نگاران ایرانی؟
ببینید الگوی کنترل دولتی، یعنی از مجموعه حرکاتش برمیاد که برخلاف اون چه که آقای روحانی تو انتخابات گفت و گفت که باید تصدیگری کاهش پیدا کنه از سوی دولت و حتی وزیر ارشاد هم اینو گفته، ایشون دنبال این است که بازم سیطره کنترل دولت رو به هر شکلی روی مطبوعات و روزنامه‌نگاران حفظ کنه.
گفتگویی بود با علی مزروی در بروکسل. اما قوه قضاییه میگوید بازداشت سعید رضوی فقیه به دلیل محکومیت قبلیش بوده است. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد.
در اطلاعیه روز پنجشنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هرچند آمده است که سعید رضوی فقیه به دلیل اتهامات قبلی و حکم 1 سال زندان اکنون بازداشت شده است، اما همزمان تصریح شده که با توجه به ارتکاب جرائم جدید از سوی او در شهرستان همدان، دادستان این شهر با اعطای نیابت قضایی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقیقات از او شده است. خبرگزاری ایرنا پیشتر در همین روز به نقل از منابع موثق خود خبر داده بود که این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همکار سابق تعدادی از روزنامه‌ها در ایران در 8 گرد کرج بازداشت شده بود. رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرای جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم طی هفته گذشته حملات شدیدی به رضوی فقیه داشتند که به خاطر سخنرانی او در شهر همدان بود که این خبرگزاری‌ها آن را ساختار شکنانه خواندند. برخی از سایت‌های اصولگرا خبر دادند که سعید رضوی فقیه در دومین همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان با عنوان بررسی موانع و راهبردهای تدبیر و امید سخنرانی کرده و در آن به ساختارهای نظام و رهبر جمهوری اسلامی حمله کرده است. به گزارش سایت نافه که مقر آن در استان همدان است، آقای رضوی فقیه در سخنان خود با اشاره به اینکه مطالبات مردم ایران در طول 100 سال گذشته جواب نگرفته گفته است: گیرم که اصلاح طلبان شکست خوردند و اصلاحات به بنبست رسید. آیا مطالبات اصلاح طلبانه همه مردم یا بخشی از مردم برطرف شد؟ خیر، قطعاً از جایی سر باز خواهد کرد. او تظاهرات گسترده در سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را جنبش اعتراضی خوانده و با رد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر پایان این اعتراضات گفته است: اگر پرونده سال 88 بسته شده بود، چرا عکس رهبران جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال 92 در دست جمعیت بود؟ این فعال سیاسی به پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرده و گفته است: این حکومت علوی امروز میثم تمارش، بابک زنجانی و مالک اشترش هم سعید مرتضوی است. پس اگر ما حکومت اموی تأسیس می کردیم، قرار بود با چه کسانی مواجه بشویم؟ او افزوده است: نظامی که از دلش کهریزک بیرون بیاید، نظام دوست داشتنی نیست. نظامی که از دلش حصر بیرون بیاید، محبوب نیست. بخش دیگری از سخنان این فعال سیاسی که خشم اصولگرایان را برانگیخته است این بوده که آقای رضوی فقیه آیت الله علی خامنه‌ای را در کنار سایر زمامداران ایران تا پیش از انقلاب 57 قرار داده است. او گفته است: ما از انقلاب مشروطیت تا کنون 7 زمامدار به خود دیده‌ایم. زمامدار هفتم آیت الله خامنه‌ای است. سخنرانی عضو سابق دفتر تحکیم وحدت با واکنش‌های تند اصولگرایان و همچنین دادستانی همدان روبرو شده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که روز سه‌شنبه جمعی از مردم شهرستان همدان با اجتماع در میدان امامزاده عبدالله ضمن محکوم کردن سخنان رضوی فقیه خواستار برخورد قضایی با او شدند. نماینده همدان در مجلس نیز گفته است که روز یکشنبه آینده سؤال از وزیر کشور در ارتباط با جریانات اخیر در کشور به ویژه در همدان در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
الهی روان شاد بود. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات از آرش حسنی باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 79 و در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با او و برادرش دستگیر شد. برادرش مهدی بایمانی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در آن درگیری ها و تیراندازی ها کشته شد، اما افشین بایمانی همراه با همسر باردار و فرزندش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای بایمانی چند ماه نخست بازداشت را در سلول های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه پرونده او جهت بررسی اتهاماتش به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام کمک به برادرش و همچنین ارتباط با گروه‌های معاند نظام به اعدام محکوم شد. حکم افشین بایمانی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اعدام او پس از 6 سال انتظار و تحمل فشارهای روحی ناشی از زیر حکم اعدام بودن با 1 درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد. افشین بایمانی که دوره محکومیت خود را از سال 79 تا کنون در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند، در این مدت به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است. این زندانی سیاسی و عقیدتی به بیماری قلبی مبتلا است و تلاش‌های او برای استفاده از مرخصی درمانی بی‌ثمر بودند. آقای بایمانی در بیش از 13 سالی که در زندان رجای شهر کرج زندانی است، نتوانسته از مرخصی استعلاجی یا مرخصی‌های دوره‌ای استفاده کند. حتی در مواردی موافقت با درخواست مرخصی او مشروط به تأمین وثیقه‌های سنگین بوده که به رغم تأمین آن توسط خانواده آقای بایمانی در نهایت با مرخصی او موافقت نشده است. این زندانی سیاسی عقیدتی در این مدت بارها در اعتراض به آزار و اذیت زندانبانان یا شرایط نگاهداری خود و بی‌اعتنایی مسئولان زندان به درمان بیماری‌هایش اعتصاب غذا کرده است. افشین بایمانی در آذر ماه سال 92 در ظرف کمتر از 1 هفته دوبار دچار حمله قلبی شد. به طوری که مسئولان زندان مجبور شدند به توصیه مسئولان پزشکی قانونی این زندانی سیاسی عقیدتی را به صورت اورژانس به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل کنند. افشین بایمانی در سالن 12 زندان رجای شهر کرج حکم حبس ابد خود را تحمل می‌کند.